أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه هود. مطرح خواهد شد که آیه 40 و بعد از آن است انشاءالله. همان گونه که ملاحظه فرمودید، دیشب سخن به آنجا رسید که کار حضرت نوح از جهت تبلیغ تمام است. جایی است که ناله در سنگ نکرده است تأثیر، دیگر نفس سوزناک و گدازنده نوح هم در دل سنگ این جماعت مؤثر واقع نمی شود و دم گرم او در آهل سرد ایشان تأثیری نمی کند. کار به اونجا کشید که پایان این قسمت از مسئولیت رو خداوند به نوح اعلام کرد که وحی شد جناب نوح اینها دیگه ایمان نمی آورند و چون چنین است تلاش و کوشش تو هم فایده ندارد، لذا تعطیل دیگه بس است در این قسم، باید این نیرو و تلاش در جای دیگری صرف شود که مفید فایده باشد. و از سوی دیگر ولا تبته اسم ماکان و یفعلون، حزن و اندوه و غم هم بیش از این نیاز نیست بر این جماعت داشته باشی. کسانی که اینها منسلخ از خوی انسانی هستند و جدای از فطرت الهی و انسانی، دیگه اینها بر چه چیزی اینها میخوای تأسف بخوری و این چه جای غم و اندوه و تأسف هست مگر این انگیزه های دیگری در اون باشد. و اونگاه به دنبال اون دستور ساختن کشتی و وسیله نجات صادر شد، همان گونه که دیشب گفتیم طرح از خداوند است، اجرا از حضرت باری تعالی، اجرا از نوح است و نظارت مستقیم هم بر این طرح باز از ناحیه حضرت هم وصنع الفلک و اعیوننا و وحینا. و در این حال دیگه در مورد ظالمان هم گفتگوی چیزی ضرورت ندارد. ولا تو خاطب نیف اللذین ظلموا انهم مغرقون، حکم قطعی است. ادامه ماجرا رو هم اشاره کردیم و اون تمسخری که نسبت به این بزرگوار عمل می شد در سالها و در زمانی که این کشتی رو می ساخت، مردمان به سخریه می گرفتن که این چه وضعیست، این چه کاریست. اینها هم گفته شد تا آیه 40 اول آیه رو اشاره کردیم. حتی اذا جاء امرنا، این نکته ظریفی که اینجا وجود دارد، قرآن میگوید تا آن زمان که رسید امر ما، آمد امر ما. مشخص است که نوع این مسائل الهی اگر بناس نجاتی باشد، اگر بناس عقوبتی باشد، اگر بناس برون آمدن از یه مشکل و فشاری باشد، این زمان ویژه‌ای دارد. الامور مرهونتون به اوقاتها، باید اون زمان برسد، اون گاه و به زنگاه دقیق فرا رسد، پس اونگاه حکم خداوند سبحان صادر می شود. از این تعبیر ظریف حتی اذا جاء امرنا یه چنین چیزی می فهمیم که اینا یه زمان ویژه‌ای دارد که ممکن است ما آدمیان توجه به اون نداشتیم، هنگام اون رو درک نمی کنیم، اما در حکمت الهی و در نظام اتقن الهی تمام این اموری زمانهای خاص و مناسب خود رو می طلبند. پس اونگاه فارت تنور، از همان موعد و موضعی که ما به تو وعده دادیم، آبهای زمین بیرون میاد، مخصوصا از اون تنوری که در خانه نوح هست آب فوران می کند. هنگام که آب فوران کرد و بالا آمد و فرا گرفت، اونگاه میبینی که دیگه اون نشانه و موعدی است که باید مهیا حرکت باشی. خب تا این قسمت گفتیم قل نحمل، گفتیم که حمل کن و سوار کن فیها، طبیعی است این زمیر فیها به همون کشتی برمیگردد که مرکب است. من کل زوجین، از هر زوج و جفتی که اطراف تو وجود دارد، یه فرد رو به اصطلاح، یه زوج رو، یه مؤنث و مذکر رو به تعبیر ما، اگر این زوج رو به معنای صنف بگیریم، یعنی یه نماینده یه صنف رو درون این کشتی از این موجودات پیرامون خودت بنه و قرار بده. اینها یه گروه و یه دسته که سوار میکنه. دیدید که در داستان ها و در شکل ها و تصاویر و نقاشی هایی که کشیده اند، کشتی نوح رو یه طبقاتی برای اون قرار دادن که یه طبقه مثلا مربوط به حیوانات باشد، یه طبقه مربوط به انسان ها. ما در روایات و اینها نداریم به اون معنا دقیق، اما در خود آیه میبینیم که موجودات مختلفی بناست بر این کشتی بنشینن. چرا؟ عرض میکنم و اهلک، و اهل خودت رو هم سوار کن بر کشتی. میدانیم کلمه اهل به معنای خاصت الرجل، اون کسان نزدیک و اولیه هر انسان رو اهل اون میگویند، که مخصوصا فرزندان یک کسی اهلند، بعد به دنبال اون ممکنه همسر رو اهل میگن، و این وابستگان نزدیک رو، کسان اول رو، اینها رو اهل میگویند. اهلت رو هم سوار کن بر کشتی. الا من سبق علیه القول، در میان تو اهل تو کسانی هستن که اینها حکمشون قبلا تعیین شده است، اینها لیاقت نشستن بر کشتی را ندارند و اینها راهی به نجات نمی جویند و نمی یابند. یکی از اینها رو الان امشب معرفی میکنیم، اما یک کسی دیگر وجود داره که در این آیه نیامده است، در آیات دیگر مشخص است که یکی از اهل نوح است که نمیتواند نجات پیدا کند و مجدد سوار شدن و نشستن بر این کشتی رو دریافت نکرده است. اون کسی است که در آیات دیگر خداوند اون رو به معنای خائن به خط فکری نوح مطرح میکند و همسر نوح است. در آیات مبارکه سوره تحریم، در اون چهار اسوه و الگویی که برای مؤمنین، این نه برای زنان فقط، برای همه مؤمنین خداوند مطرح میکند، یکی همسر فرعون و مریم در قسمت الگوهای مثبت، بنگاه دو الگوی منفی اشاره میشه که به همسر لوط و همسر نوح، اینها کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، این دو خیانت به فکر اینها کردند، هماهنگ نشدند و ره به نجات هم هیچ کدامشون نبردند. همسر لوط در میان بازماندگان و قابرین ماند و مورد عذاب قرار گرفت و همسر نوح هم مستوجب طوفان و غرق است. این رو میبینیم سریعا قرآن در اینجا اشاره میکند، الا من سبق علیه القول و من آمنه، و اون کسانی که ایمان آوردن به تو، اینها را هم حمل کن، سوار کن بر این کشتی. البته این تمام، بعد یه جمله هم ادامه مثل این که داخل پراندزی خداوند مطرح میکند، البته این گروه مؤمنی که میگوییم، نپندارید که یه امتی رو چگونه سوار این کشتی کند نوح. و ما آمنه معه الا قلیل، و ایمان نیاورده بودند به نوح مگر کمی، یه جماعت انگوش شماری، اینها بسیار نبودند، زیاد نبودند این مؤمنان نسبت به حضرت نوح. خب این یه مرور سریعی رو به آیه داشتیم، برگردیم از اول که مطالب مورد نظر گفته بشه. اولا فرمود خداوند سبحان بنه بر این کشتی از هر زوجی، شمای دو فرد رو از هر صنف، دو فرد رو یعنی یه زوج رو از هر نماینده یه گروه در این کشتی قرار بده. بحث اینجا مطرح هست که نوعا مفسرین بحث رو در مقدمه این آیه شریفه مطرح میکنن و بازگو میکنن، در موارد دیگر هم در قرآن هنگامی که ماجرای نوح مطرح هست جای طرح چنین بحثی دیده میشود. اون این است که محدوده جغرافیایی طوفانی که الان در آستانه وقوع آن هستیم در این آیات شریفه و مشاهده خواهیم کرده امشب، که مانند کوه امواج اون می آید و تلاطم ایجاد می کند، کجاست؟ این طوفان در چه محدوده شکل می گیرد؟ دو نظریه در اینجا وجود دارد، می توان گفت و فرضیه وجود دارد در اینجا. عده‌ای رو اعتقاد بر آن است که این طوفان رنگ و بوی جهانی دارد، یعنی تمام منطقه رو، عالم همون روز رو، دنیای اون روز رو می گرفته است. مطالبی هم در این باب دارن، نکاتی رو می گویم. شاید به این آیه هم مثلا به گونه ای اشاره دارن که از هر حیوان یه جفت رو در کشتی قرار بده که نسل اینها اگر منقرض شد اینها بمانند و مثلا زاد و ولادت زاد و تولد کنند و باقی باشند برای تو. اما گروه دومی معتقدند که نه، این طوفان جنبه جهانی نداشته است، منطقی است، که شاید قول این گروهی که قائل به منطقی خاصی هستند منطقی تر باشد و با بعض از آیات هم هماهنگ تر، به دلیل این که طبعا اصل اولی داریم عزیزان در قوانین الهی که خداوند تا زمانی که حجت رو بر گروه و جماعتی تمام نکند عذاب نمی کند، امکان ندارد. حضرت باری تعالی تا زمانی که رسول در میان امتی نفرستد اینها رو مکلفشون نکرده است و تا زمانی که گروهی مکلف نشن تمرد معنا ندارد، اسیان معنا ندارد. ما کان الله لیعذبهم، خداوند عذاب نمی کند با حالی که رسول در میان مردم باشد. این قاعده کلی الهی است. به استحضار دارید همان گونه که در شبهای قبل بحث کردیم، کاملا مشخصه که منطقی فعالیت و تلاش تبلیغی حضرت نوح همین عراق فعلی است، همین بین النهرین است، همین بین بصره تا موصل شماره عراق و همین منطقه و همین موضع جغرافیایی دنیای امروز است که این یه مطلب ثابت و روشنی است از جهت علمی. این روشنه، تمام تاریخ نگاران اونها که تاریخ ادیان نوشتن هیچ اختلافی در این جهت ندارند. این بحث یعنی طبیعی است که فعالیت حضرت نوح شامل ایران نمی شده، ایران اون زمان نشده. مثلا فرض کنید حالا تمدن به اون معنا نبوده در ایران که بگیم، مناطق دیگه دنیا رو اگر انسان‌هایی بودند، اگر هندی بود است در اون زمان، اگر چینی بود است، اگر مصری بود است، شامل اینها نشده است. اگر جناب نوح مسئولیتشون در یه منطقه خاصی است و دنیایی و جهانی نیست، مسئولیتشون هیچ دلیلی ندارد که عذاب الهی هم اون حالت جهانی بودن رو پیدا کند. و شاید ادله این بحث ضعیف باشه اونها که میخوان این رو بازگو کنن و مطرح کنن. شواهد منطقی و جغرافیایی هم از جهت سیر زمان با همین محدوده خاص نسبت به طوفان هماهنگی بیشتری داره. نشانه های تاریخی، رسوبات، باستانشناسی و آثار به دست آمده از اون دوران زمانی مساعدت بیشتر با این بحث میکنه و بقیه نقاط جهان شاید چندان هماهنگی نداشته باشه. نظر ما بر این است که این طوفان در یه محدوده خاصی بوده است، اما در این حال چون یه منطقه وسیعی رو این طوفان زیر پوشش میگیرد و زندگی جانوری از بین خواهد رفت، زندگی نباتی و پوشش گیاهی زمین از بین خواهد رفت، لذا طبعا برای یه برهه از زمان جناب نوح و مؤمنین دچار یه محدودیت ها و فشارهای اقتصادی خواهند بود. به همین خاطر خداوند سبحان این توصیه رو می کند که از هر موجودی شما یه زوج داشته باشید اینها رو در کشتی بنهید که هنگامی که پیاده شدید بتوانید بالاخره باز از یه سطحی زندگی رو شروع کنید و مقدمات کار رو فراهم کنید. این هیچ استبعادی نداره و روشن است. به دنبال اون فرمود و اهلک الا من صدق علیه القول، و اهل خودت رو هم در کشتی بنشان. خب استهزار دارید، در قرآن چندین مورد داریم و چندین آیه داریم که خداوند مطالبی رو مطرح میکند و بازگو میکند که اهل بودن، کسی که خاندان کسی باشد و اهل کسی باشد، این دلیلی برای الحاق و اتصال و متصل بودن به سرنوشت او، سعادت او، خیر او، صلاح او یا پایان نامیمون و نامبارک اون نیست. ممکن است کسی اهل کسی باشد اما اهل فکری اون نباشد، رابطه نسلی باشد اما رابطه فکری متاسفانه نباشد. این در خیلی از آیات قرآن دیده میشه، همون آیات سوره مبارکه تحریم که عرض کردم. در موارد دیگر این رو در قسمت آیه بعدی که موضوع سخن احتمالاً بعدی ما خواهد بود، نهو لیس من اهل، که میدان خیلی وسیعی دارد که خدا یا فرزند من اهل من است، خدای سبحان میگوید نه جناب نوح اون اهل تو نیست. یک گفتگوی آموزشی اینجا میبینیم که خیلی مهمه. اینو انشاءالله بگذارید در اونجا بگم که تناسب بیشتری داره، بحثای تربیتی داره، بحثای اجتماعی داره، بحثای اخلاقی داره که انشاءالله به سادگی از اون گذر نخواهیم کرد. خب پس در میان خانواده و خاندان نوح هم اگر کسی ارتباط با نوح دارد تحت عنوان نسبت و شناسنامه از نوح گرفته است، دلیل نمیشه این درون کشتی بیاید و اهل نجات باشه. نه ممکنه کسی از خاندان نوح باشد ولو همسر نوح باشد اما درون غرق شدگان دست و پا بزند و از بیان برود. اینطور نیست اگر کسی زن پیغمبر بود، همسر یه پیغمبری بود، دیگه این اهل نجات باشد و اهل عاقبت به خیر اون. نه، این ممکن است که به گونه دیگر عمل کند. ارتباط نسبی و جسمی باشد اما ارتباط روحی و فکری و ایمانی نباشه. اینو کاملا روشن فرمود: الا من سبق علیه القول و من آمنم. اما تمام مؤمنین و من آمن دیگه همه رو گرفت. یعنی اون فصل مشترک کشتی نشینان ایمان است، نه اهلیت، نه اونهایی که اهل دارن. اینجا ضوابط حکومت می کند نه روابط، و ضابطه نیست مگر ایمان. و من آمنه، تمام اهل ایمان باید در این کشتی بنشینند و اینها کشتی نشستگانی هستند که باید به صلاح و فلاح و سعادت برسند. ولو اینکه این قرآن خداوند مثل اینکه به بیان یه تأسف گونه و ما آمنه معه الا قلیل، ای کاش بیشتر می بودند اما نبودند. همون گروه اندک باشد، کمیت مهم نیست اینجا. همین گروه مؤمن اینها اهل نجاتند، همونها که به ایمان مسلح شدند، بر کشتی می نشینند، در امواج حرکت می کنند. اونها که بهره از ایمان ندارند، کشتی ندارند، نوح ندارند، اینها در طوفان حوادث دست و پا خواهند زد و فرو می رند و در گرداب در خواهند شد. و ما آمن معه الا قلیل. این قسمت ایمان. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. ببینید خداوند یه جمله میگه و رد میشه، دیگه دلیل نداره که ما بیایم اون داستانها رو بشنویم. مراجعه بکنید به بعضی از کتابهای تفسیر، اینجا توضیح دادن 20 صفحه 30 صفحه که نوح این حیوان رو گرفت اینطوری سوار کرد، اون یکی رو گرفت سوار کرد. مثلا عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، الاغ و مثلا درازگوش جزو این مجموعه نبود، این خودش پرید مثلا سوار بشه. یه حکایاتی، یه داستانهایی که اینها ابدا نه شأن قرآن است و نه وزانت تفسیری دارن، اما هست دیگه، بالاخره اینا گفته شده از زمانی شاید خریدار داشته این حرفا. خداوند سبحان بعد از اینکه دستور رو میگه دیگه به شیوه اجرا کاری ندارد دیگه. اینا سوار شدن، نوح بر کشتی نشسته است و سکان در دست نوح است. اگر در طوفان حوادث کسی نوح دارد و کشتی نوح دارد، دیگه اینجا باید گفت ای دلر سیل فنا و بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. اینجا جاییست که دیگه به این شیوه کشتی نشستگان یه آرامشی دارن و خداوند خطاب میکند. گفت حضرت باری تعالی ارکبی، راه بیفتید، سوار شید در این کشتی. اما بسم الله مجراها، که این اماله میشد یه مجریها هم خونده میشه، مجراها و مرساها. کلمه مجراها از ماده جری به حرکت میاد، مرساها از ماده ارسا میاد به معنای لنگر انداختن و ایستادن. به نام خداوند، جریان و حرکت شماست، آغاز حرکت شماست، و به نام خداوند سکون و توقف شما خواهد. خب شاید ما در قرآن اگر نگاه کنیم، اولین کسی که با نام خدا کار را آغاز میکند حضرت نوح است. یعنی این آموزش را قبل از این که خدا به سلیمان بدهد که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که سلیمان کار خود را با نام خدا و نامه خیش را به نام خداوند وجود آغاز کند، و قبل از این که ما و شما و پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی بفرمایند و بگویند که هر کاری که بدون بسم الله انجام شود پایان خوشی برای اون متصور نیست، جناب نوح این دستور رو گرفته است و این پیش کسوت و جلودار آموزش میدهد که در تمام بحرانها و طوفانها کار اگر با نام خدا آغاز شود و حرکت اگر به نام خدا باشد، خروج از بحران هم با نام خداوند خواهد بود. البته عرض میکنم عزیزان، این مسئله آغاز کار به نام خداوند رو در سوره مبارکه حمد یه نوبت، شاید دو نوبت، در بسم الله الرحمن الرحیم و در همین دور جدید تفسیر حمد اشاره کردیم ما علت شروع کار به بسم الله چیست. معنای اون سخن پیامبر که فرمود اگر کاری بدون بسم الله باشد این پایان خوشی ندارد، ولو به ظاهر از جهت مادی هم تمام جوانب باشد و توفیق مادی در این کار باشد، اما یک کار ابتر است، یک کاری است که دنباله ندارد، یعنی در همین فضای محدود دنیا میماند، اما کاری که به رنگ الهی آراسته می شود، کاری که مزین به عنوان الهی باشد و به تعبیر ما به خداوند سبحان تحویل داده می شود، این حرکت می کند، این جهری دارد، این متوقف نمی شه، این می رود، از فضای این عالم می گذارد، عوالم بعدی رو طی می کند و در انتظار انسان است که انسان ملحق به این عملش باشد. کاری که با نام خداوند آغاز می شود رهتوشه است بازمانده و باقی برای انسان‌ها که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. کار رو به نام خداوند آغاز کردن، سپاردن به خداوند و تحویل گرفتن در عالم قیامت. کاری که با نام خدا آغاز بشه نمیتونه شروع بدی داشته باشه. هیچ سرقت و دزدی و خیانتی رو نمیتوان با نام خدا آغاز کرد، هیچ جنایت و ظلمی رو نمیتوان گفت بسم الله الرحمن الرحیم و گاه مشت رو بر سر مظلوم کوبید. اگر کسی میگوید بسم الله، خود عنوان بسم الله رو سرآغاز کار قرار دادن، یعنی بیمه کردن کار از هر شیطان بشی، از هر شیطان صفتی، از هر مسیر انحرافی و سو. کاری که میخواهد با نام خدا آغاز شود شأنیت با گفتن بسم الله داره، باید حتما یه وزانتی داشته باشه که بتواند بسم الله دارم گفت. الا هر کار پست و ناپسندی رو که هیچ کس با بسم الله آغاز نمی کنه. پس خود این بسم الله یه تسبیح است، یه نوع گزینش کار است و این فرهنگ رو به انسان میبخشد، این ادب دینی و این ادب روشن، گذشته از اون که بالاخره هر کسی دل به معشوقی داده است و دل به محبوبی داده است. مؤمنان و موحدان محبوب و معشوق خودشون رو انتخاب کردن، لذا جا دارد اگر کاری رو میخوان شروع کنن به یاد او، به نام او و به خاطر او آغاز کنند، که این خودش یه پیمانه، یه تجدید عهده، یه بیعت مجدد با خداوند سبحان است. تمام این نکته ها وجود دارد. جناب نوح هم کار رو به نام حضرت حق آغاز می کند، بسم الله مجراها و مرساها، به نام خداوند این حرکت کشتی است و توقف و سکون کشتی است. ان ربی لغفور رحیم، و تکیه می کند بر مغفرت خداوند و رحمت الهی، وعده می دهد به کشتی نشستگان که دلنگران نباشید. هم غفران الهی است اگر احساس می کنید شما هم تو این طوفان دارید می لرزید، نه، اگر شما هم گاهی در زندگی لغزیدید اما الان مجوز نشستن کشتی به شما داده اند، دیگه جای غم ندارید، مغفرت خداوند پوشانده است مشکلات شما رو و رحمت الهی اجازه نمیدهد که شما دلنگران باشید. ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال. حالا این که خیلی تصویر زیبایی رو خداوند از این سیل حرکت میکنن، دیگه کشتی راه افتاد، اینها در حال راه افتادن کشتی راه افتاد. فهیه تجری به هم فی موج، این کشتی حرکت می کند در یه امواجی و در دل امواج خروشان. کل جبال، مانند جبل، مانند کوه. ببینید تشبیه کشتی به کوه این یه چیز مرسومه، یعنی در قرآن زیاد دیده میشه. و لهل جبار المنشعات فی البحر کل اعلام، از آن خداست اون کشتی هایی که اینها مانند کوه و مانند علم در دریاها دیده میشن. این واقعا یه بحث زیبایی در ادبیات همین رو داریم. اینو الان با این کشتی های قول پیکر قاره پیما بهتر میتوان حس کرد که میبینید مانند یه دماوندی در یه اقیانوس آرام این کشتی از دور داره دیده میشه و داره سیر خودش رو حرکت میکنه، مثل این کوهیست که داره موج میزند و حرکت میکند و سیر میکند. قرآن میفهمد اینها با این کشتیشون در این امواجی که امواج مانند کوه بود مقابل این کشتی، توجه فرمایید اینجا کشتی کوه نیست، امواج کوهه، اینا فهیه تجریبه هم فی موجن کلجبال، امواج کوهند یا کشتی، این کلجبال میخوره که موجها مانند کوه میان این پهنه کشتی رو میزنند، اما بسم الله داره این کشتی رو سیر میدهد و حرکت میکنند. خب این تا اینجا از یه ماجرایی رو یه مرتبه خداوند از اینجا باز میکند. و نادا نوحان، یک مرتبه نوح نگاه کرد و فرزند خیش رو دید. در میان فرزندان نوحونی که اتفاق نظر است که در متن خود تورات هم وجود دارد، عرض به خدمتون سام و یافس به عنوان حالا SHAM مثلا گاهی این شام یا سام مثلا در لاتین نوشته میشه، این عرض به خدمتون سام و یافس به عنوان دو فرزند اصلی نوح مطرحند. در کنار اونها فرزند سومی مطرح میشه، بعضی این رو فرزند فرزنده نوح معرفی کردن، اما قرآن اینجا صریحا این رو ابن نوح میگوید، فرزند نوح میگوید، که نام این در تاریخ و در حتی متون عبری هم کنعان است، همون کنعان. و نادا نوح ابنه و صدا برآورد نوح و فریاد زد و خطاب کرد نوح ابنش را و فرزندش را، و کان فی معزل، و این فرزند در یه منطقه جدایی بود، در یه فاصله از نوح و شاید از قوم در یه منطقه دیگری بود. خطاب کرد نوح، آب داره بالا میاد، کشتی بر روی آب قرار گرفته است، یا بنی ارکب معنا، فرزند پسرم تو هم بیا با ما بر کشتی سوار شو، بیا بر کشتی سوار شو. ولا تکن مع الکافرین، و با کافرین ممان، بدون که مستوجب طوفان و قهر الهی خواهید بود. خب اینجا خیلی زیباست و باید خیلی مطلب گفت. اینجا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، سریع پاسخ پدر رو داد، سآوی نگران نباش بابا، برای ما جوش مزن، سآوی الى جبل، به زودی من پناه میبرم به یکی از این کوهها و بالای بلندی میستم، یعصمنی من الماء. خوب دقت کنید، کلمه یعصمنی از ماده عصمه، عصمه به معنای حفظ کردن و نگاهداری. گاهی اینو توضیح دادم خدمت عزیزان. ببینید، به پای تخت یک کشور در لغت عرب همین امروز میگن عاصمت البلاد. عاصمه از ماده عصمه، به پای تخت تهران، عاصمت البلاد ایران، پای تخت کشور جمهوری اسلامی ایران است. علت این نام اینه که پای تخت مملکت رو نگه میدارد. وقتی میخوان بگن یه مملکت سقوط کرد، میگن بغداد سقوط کرد، نمیگن عراق سقوط کرد، میگن بغداد سقوط کرد، میگن فرض کابل سقوط کرد مثلا. فرض بفرمایید پایتخت رمز نگاهداری مملکت است، وقتی ساقط میشه. اصلا کلمه معصوم را که شما میگویید، کلمه معصوم، من اصمه الله، اون کسی که حفظ و نگاهبانی الهی دارد، با همون شیوهی که میدانیم در مورد معصومین، به این مچ دست، به اون دستبندی که به این دست بسته میشه، به مچ رو نگه میداره، معصم میگن. به آبی که میتواند خودش رو حفظ کند، به آبی که اگر نجاستی هم، قطره خونی هم وارد این بشه، نجس نمیشه. چه آبی اگر قطره خون در اون بریزه نجس نمیشه؟ آب کر. به آب کر میگن الماء المستعصم، یعنی آبی که خودش را حفظ میکند و نگه میدارد. از همه به معنای حفظ کردن است. یعصمنی من الماء، من به کوه پناه میبرم، این کوه منو حفظ میکنه، منو نگه میدارد و مشکلی ندارم من با وجود کوه، نیاز به کشتی تو ندارم پدر. یعصمنی من الماء، قاله فرزندم لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ نگاهداری و نگاهبانی از امر و حکم و فرمان خداوند وجود ندارد، الا من رحم، مگر اون که خدا به کسی رحم کند. و حال بینهم الموج، این پدر و پسر در حال گفتگو، اما یه موجی بین این دو فاصله افکند، کنعان به زیر آب رفت و پدر با موج حرکت میکند بر امواج، در کشتی در حال نجات و رستگاری. و حال بینهم الموج فکان من المقدر رقیم، دیگه نه کوهی باقی ماند نه کنعانی باقی ماند. نوح می رود اما کنعان فرو رفت در میان غرق شدگان و از میان رفت، و فکان من المغرقین. حالا تو این آیه هم دو صدا بحث داریم، این حالا عرض کنم امشب خدمت عزیزان، فکر میکنم کفایت کند. خب جناب نوح وقتی که این صحنه رو دیدند، فرزند رو ملاحظه کردند و گفتند و نادا نوح ابنه. اینجایی که دو تا سوال برای ما وجود دارد، یک این که خداوند به نوح گفته بود که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، در مورد این ظالمان هیچ گفتگویی با من نکنه. نکنه به ذهن بیاد که خب اینجا داره نوح مثلا به فرزندش چیزی میگوید خلاف اون گفته است. نه، نوح با خداوند چیزی رو اینجا در میان نمیگذارد، داره پیشنهاد نجات و هدایت میده به فرزندش، به کنعان. و ممکنه بگید خب دیگه کار این قوم تمام بوده است، اگر کنعان هم نیومد با نوح بیاد وارد کشتی بشه، دیگه دلیلی نداره که پیشنهاد بهش داده بشه و مجدد این سخن گفته بشه که آقا این کنعان بیا بر کشتی ما سوار شو. اینجا بحث ظریفی است عزیزان. بالاخره اینجا نوح در عین این که نبی است و رسالتش رو و نبوتش رو داره انجام میدهد، پدر است و نمیتوان از مسئولیت پدری اون هم گذر کرد. اگر نوح تمام افراد امت فرزندان اون هستند، اما نسبت به کنعان مسئولیت پدری هم دارد. مسئولیت تربیتی نوح به فرزندش مسلم بیشتر از آحاد امت است، بیشتر از افراد امت است. جا دارد که اینجا یه توجه خاصی هم بکند، بیشتری هم به فرزندش داشته باشد و یه خطاب یا بنیی داشته باشه، یه فرزندی بگوید، خطاب کند و نادا نوح ابنه و کان فی معزل، آی فرزند بر کشتی نمی آیی، بر کشتی سوار نمی شوی. به عنوان یه آخرین سخن پدرانه، ناصحانه، مشفقانه، آخرین دعوت هدایت رو به این آقای کنعان هم مطرح کند. دو، سوم، این که از آیه اینطور می فهمیم و استفاده می کنیم که مثل این که این کنعان شاید هنوز اونقدر فرو رفته در اون حالت کفر اونچنانی نبود که مقابل پدر بایستد. تا الان شمشیر رو به تعبیر ما از رو نبسته بود. هنوز نوح امید به این که دعوت اثر کنه داره، ولا نمیگفت سخن لغو، ولا سخن بی خود نمیگفت که نوح. یعنی هنوز بارقه از امید هست که این آخرین دعوت و آخرین سخن رو مطرح میکنه. این سه نکته رو کنار هم بگذارید، توجیه مشخص میشه که چرا نوح فرزند رو و کنعان رو خطاب میکنه. این نسبت به حضرت نوح. اما کنعان گفت قال سآوی الی جبل، پناه به خداوند میبریم. این نکته رو توجه داشته باشید، خیلی نکته آموزنده اخلاقی توحیدی لطیفی است عزیزان. کنعان یه نگاه کرد، طوفان رو دید، کشتی پدر رو دید، بلندای کوه رو هم دید، گفت سآوی الی جبل، من به کوه پناه میبرم و نیازی به این ندارم که متوجه تو و خدای تو باشم و بر کشتی تو بنشینم. این یه مشکلی است که متاسفانه آدمیان همیشه در طوفان حوادث زندگی دارند عزیز. این مشکل ما آدمیان است که در بحرانها و در طوفانهای زندگی و در پیچ و خم روزگار کوه میبینیم و نوح نمیبینیم و خدای نوح نمیبینیم. ما یه نقطه برجسته اگر ببینیم در زندگیمون، همون رو عاصم میدانیم، یعنی فکر میکنیم او ما را حفظ میکند. حالا این نقطه برجسته و این جبلی که اینجا میگد کنعان برای همه ما هست. ممکن این بلندا بلندای علم کسی باشد، کسی به علمش متکی میشه، به فضلش متکی میشه، اشتباه میکند. در همین آغاز سوره مبارکه هود خدمت عزیزان عرض کردم، موحدان این رو باید توجه داشته باشند. ما اعتماد به نفس رو میپذیریم، یه بحث توحیدی است، اما اتکای به نفس غلط است. تکیه بر جایی میتوان زد که ذاتن پایداری داشته باشد و ما ذات پایدار در وجود و در هستی جز حضرت سبحان نداریم. هیچی در ذات خودش ماهیتن پایدار نیست، فقط خداست که اوست که الحی القیوم. اگر بر هر آن که جز خداوند تکیه بزنید عزیزان، ناپایدار است و یار ناپایدار دوست مدار. ببینید، من داخل پرانتز چیزی بگم. ببینید، یکی از عواملی که امروز خیلی اضطراب درست میکند برای ما انسانها، دل بستن به چیزهایی است که تا دل میبندیم نگرانیم که از دستمون میرود. این خودش اصلا بنیاد اضطراب در روح انسان امروز. یعنی ما به هر چی دلبستگی داریم بعد فکر می‌کنیم این از بین میره، این از دستمون میره، این فرصت، این پست، این مقام، این محبوبه، این معشوقه، نمیدونم این. ما دلبستگیمون به یه محبوب‌هاییست که اینها متزلزلند، اینا ناپایدارند، لذا نتیجهش استراب، تشویش، دغدغه، دلنگرانیست، دلهره است که از دست میدیم، از کف میره، چه میشه این پولمون، نمیدونم این سرمایه‌مون این نکنه ضرر کنیم، همه استراب ها میاد. اگر واقعا انسان یه دلبستگی درست انتخاب کند، یعنی دل ببندد به اون چه که پاینده است، به اون چه هم که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی، این که خدا در قرآن میگوید در کلمه مبارکه احزاب ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در سینه هیچ انسان قرار نداده است، هر انسان یه دل دارد و یک دلبر دارد، یه دل دارد و یه دلبر دارد. اگر انسانی دل رو به اون صاحب دل بسپارد، نتیجهش این میشه که اطمینان میاد، بعد این دل و نفس و جان میشه چی؟ میشه نفس المطمئنه، دیگه استراب نیست، دیگه بیقراری نیست، دیگه این مسئله که امروز میبینید وضعیتی که جامعه بشری کل کره زمین داره امروز، همین بیقراری ها، همین استراب ها، همین تشویش ها آفت امروز دنیا که 50% از جمعیت دنیا همشون اهل استرس و نمیدونم خیلیشون افسردگی و غیره و غیره، طبق آمارهایی که دارن میدن خیلی از سازمان های بهداشت جهانی منطقی و امثال ما. اگر دلبستگی انسان به حقیقت اون ذات پایدار باشد، هیچ غمی ندارد دیگه، اونجا جاییست که میگوید در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. دیگه انسان دل به جایی داده است که هیچ نگرانی ندارد از این دل و از این دل بر، همه چیز امن است و امان است و محفوظ. ما در زندگی گاهی چیزهایی رو میبینیم که اینها رو تکیه خودمون قرار میدیم. عزیزان اشاره کردم یکی علمش رو تکیه میکنه، یکی مالش رو، وقتی این حساب میاد بالا هرمی شکل میشه بعد تکیه میکند به این مال، تکیه گاهش رو زر و سرمایه خودش قرار میده، یکی تکیه گاهش رو زور و قدرت و سلطه خودش قرار میده، ممکنه تکیه گاهش رو تکنولوژی قرار بده، ممکنه تکیه گاهش رو کسی جمال و زیبایی خودش قرار بده، اما اینها پوشالیست، اینا هیچ کدام قابل اتکا و عاصم نیست. سعادی الی جبل به کوه پناه میبرم، یعصمنی من الماء، منو از قهر حفظ میکند این کوه، از طوفان حفظ میکند. قال، این جواب برای ابدیت ابد، لا عاصم الیوم من امر الله، اون روز، امروز، فردا هیچ پناهی جز خداوند متعال از طوفان حوادث برای بشر وجود ندارد، که در پناه لطف حق باید گریخت، فقط اوست که وزن او ان لا ملجأ من الله الا اله، اونی که پناه واقعی و تکیگاه هستی. اینا همه مجازند، هرچی شما میبینید اینا مجاز است، اینا همه دنیای مجازی ماست، تکیگاه های مجازی بشر است، نه تکیگاه حقیقی برای انسان. اگر زهر باشد، اگر جمال باشد، اگر قدرت باشد، عرض کردم این آخریشو نوشتند، 600 خورده ای صفحه است، سقوط دیکتاتور صدام از ظهور تا سقوط، برید کتاب رو نگاه کن، این آخریش نوشته شده. از اینا چند تا نوشتن تا ما، از این کتاب ها تو دنیا تکیه به چه؟ حالا بنگرید این 30 سال رو نگاه کن و برگردید مملکت خودمون، سالهای اونچنانی را نگاه کنید، برگردید به همه کجای دنیا، اون تکه کنندگان بر قدرت ها و خدایگان ساز کردن ها رو، بر زرها تکه کردن، بر زیورها تکه کردن، بر جمال ها و زیبایی ها، اونهایی که ملکه زیبایی بودن و دنیا رو شهراشوب بودن، به آتش می کشیدن از شهوت، و نگاهشون کنید، عجوزه هایی در یک کنجی خزیدن در این سوسوی دنیا. وقتی نگاه میکنید یه تکیه بیشتر نیست که با تکیه بر او انسان نه پیری دارد، نه فرتوتی دارد، نه شکستگی دارد، نه زمین خوردن دارد، نه غرق دارد، نه حرق دارد، نه هلاکت دارد، بلکه هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، همیشه جاودان است، همیشه باقی است، همیشه زنده است، همیشه شاداب است، و اون رو باید شناخت و پیدا کرد عزیزان، و باید واقعا تکیه بر او باشد، واقعا، نه به شعار و ادعا و خیال و گمان. اگر حقا تکیه بر حضرت او باشد، بدونید یعصمونی اوست که یعصمونی، خداست که عاصم است، همان که در کلمات زیبای معصومی داریم که الهی منکه الیک، خدایا من مگر از تو به تو پناه ببرم، من دیگه جایی ندارم، فکری ندارم، کاری نمیتوانم بکنم. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، مگر رحمت خداوند و لطف الهی باشد. و حال بینهم الموج، موج حائل شد و دیگه نه پدری میماند نه پسری میماند، مرز بین پدر و پسر کشیده شد، مرز کفر و مرز ایمان. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، این به سوی خیش میرود اون به سوی خیش میرود و موج میان، این موج اعتقادی بین این دو فاصله میافکند و هر کدام به سرنوشت خودشون خواهند رسید. فکان من المقربین، و اونگاه کنعان از غرق شدگان بود. خب من اینجا لازم میبینم در کنار این مطالبی که خب سابقه اخلاقی و رنگ تربیتی این هم در این آیات مشاهده میشد و تکمه زرابی اشاره کردیم خدمت عزیزان، یه نکته مهم کلامی اعتقادی و اصولی رو هم عرض کنم خدمت عزیزان. بالاخره دوستان عزیز، هیچگاه موج فروکش نمی کند در زندگی. بدونید ما همیشه طوفان داریم، بدونید ما همیشه از این امواج در زندگی داریم. یه شعریست که من خیلی تعلق خاطر به این شعر دارم از شاعرای عرب، حالا اینها بعضیاشون خوش اعتقاد نبودن اما هنرشون این بوده و ابیات خوبی میگفتن. یکی از این بزرگان شاعرای عرب که گاهی بعض از ابیاتون رو خوندم، امرؤ القیسه، این رو وقتی از امیرالمؤمنین سوال کردن در هرج و بلاغه هست که به نظر شما اشعر و شعرا، شاعرترین شاعران دوران جاهلیت عرب چه بوده است؟ امیرالمؤمنین استنکاف کردن، پاسخ ندادن، اصرار کردن، همون امکان و لا بود، اگر که ناچارم بگم، الملک و زلیل، همون پادشاه گمراه، انا بزاله که امرؤ القیس، امام امرؤ القیس رو اراده کردن. این امرؤ القیس آدم عجیبی بوده است، پادشاه زاده هم، یعنی رئیس قبیله زاده بگیم دیگه، پادشاه خودشون مثلا در اون حد، خوشگذران و یه آدم عجیبی بوده است، اما خب ذوق شدیدی هم ذوق پرداخته سختی بوده است. این ذوق در اون شعر معروفش بهتش اینه که و لیلن که موج البحر ارخا صدوله علیه به انواع الهمول یبتلی، اصلا میبینم شبیست الان بر من حاکم که موج البحر، مانند امواج دریا، امواج طوفان، تاریکی ها بر من میبارد، تاریکی مانند موج میاد. و لیلن که موج البحر ارخا صدوله علیه به انواع الهمول یبتلی، به هر موجی هم که میاد یه غم میاره برای من و من دارم زیر این امواج تاریک دست و پا میزنم. تو زندگی عزیزان امکان نداره موج فروکش کند، همیشه امواج در زندگی هست، همیشه زیر و بم ها هست، همیشه تلاطم ها هست. اما اگر ما بخواهیم غرقه این گرداب نشیم، اگر ما بخواهیم در این امواج گرفتار نشیم، نیاز به کشتیبان و کشتی داریم، نیاز به آن داریم که یه سفینه نجاتی داشته باشه، نیاز به اون داریم که کشتی باشد که در این امواج بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند و بر جودی بنشاند. خواهم گفت انشاءالله تعریف جودی و اینها رو شبهای بعد خواهیم گفت. ما نیاز به یک کسی داریم که این کشتی بدون سکاندار و بدون جلودار نمیتواند بر آب هدایت شود. ما نیاز به جلودار داریم، نیاز به یک کشتیبان داریم، نیاز به یه کشتی داریم، نیاز به یه جلوداری داریم که اصول طوفانداری رو بداند، اصول با خدایی را این ناخدا بداند و آشنا باشد که چگونه هدایت کنه و این امواج رو بشناسه و اصول رو آگاه باشد. و خداوند چنین کرده است. این که شنیدید وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی اون زیبا سخن رو فرمود که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثال خاندان من همانند کشتی نوح است. من رکبها نجا، هر آن کسی که اندرون این کشتی درآید نجا، میرسد بر ساحل قرار، میرسد بر بلندای اطمینان. و من تخلف عنها غرق، و اون کسانی که تخلف از این کشتی کنند، اینها اهل غرقند و اهل نجات و سعادت نیستند. من دلیلم می آید و اینو کم لطفی می دانم عرض به خدمتون. خب بالاخره به این بزرگ مرد پهنه سخن و ادب پارسی که زیبایی کلام اون رو در اینجا در تناسب این بحث این حدیث به رخ نکشم و مطرح نکنم، و درود خدا بر روان مطهرین حکیم باد که چنین سخن آغاز می کند که تو را دانش و دین رهانت درست. همون دیباچه شاهنامه است. تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، نخواهی که دائم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی. به گفتار پیغمبرت راه، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. من اگر بخوام اینا شعر کنم باید یه دو باید درس شاهنامه بگیر. خداوند چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، چطور ترکیب کرده از این جملات و عبارات رو حکیم بلند آواز ابوالقاسم طوسی. چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخنها زعوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. من مثل این که خودم دارم از پیامبر مستقیم این سخنان رو میشنوم، این ادعا نمی کنه دا. درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخنها زعوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. منم بنده اهل بیت نبی. این سند مستحکم تشیع این بزرگ مرد پهنه ادب. یه وقتی یه چیزی رو چاپ کرده بودن، بعضی از با حفظ ادب عرض میکنم اهل سنت، یه اشعاری رو که نسخه بدل، این نسخه به اصطلاح چاپ تصحیح مسکو، متاسفانه خیلی از نسخه ادبی ما چاپ تصحیح ایران نیست، باید تو پاریس یه کسی نشسته باشه مثلا اونجا نسخه رو تصحیح کرده باشن برای ما عرضه کنن. منقح ترین نسخه شاهنامه عرض به خدمتون در مسکو تصحیح شده است. حالا البته بزرگی از اهل ادب این کار رو انجام دادن که واقعا امیر در شاهنامه عمر رو گذرونده است، داره چاپ میشه، این میاد بیرون. البته ایشان هم در ایران الان نیست، در خارج از کشورم، اما خب اون نسخه ایشان منقح تر از این. اونا اومدن اهل سنت یه چند بیتی رو که اینها سالی که نکوست از بهارش پیداست، از اون طرف اینها ابیاتی رو از مجعولات منتسبه به فردوسی که عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار، که اصلا اینا حرفای کوچه باغی معلومه اصلا نه سخن فردوسی است و نه کلامت او که بماند. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پاک وسیع. حالا تا اینجا دقت فرمودید؟ حکیم این جهان را چو دریا نهاد، حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد. زندگی بدون طوفان و موج امکان ندارد، چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته، یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس. میدانی در ادبیات پارسی چشم خروس و چشم آهو دو نمونه زیبایی هستند. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیاراسته همچو چشم خروس، محمد بدو محمد محمد بدو اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و ولی. خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید، بدانست کو موج خواهد زدن، انسان خردمند وقتی میبیند این زندگی رو و این امواج رو، بعد میفهمه که تو موج گیر میکنه. بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. به دل گفت گر با نبی یا وسی، شبم غرقه دارم دو یار وفی. اگر من پام بگذارم به این کشتی، میدونم که دو منجی دارم، یه منجی پیامبر، یه منجی وسیع پیامبر علی ابن ابی طالب، همانا که باشد مرا دستگیر. خداوند تاج و لباء و سریر، خداوند جوی و می و انگبین، امان چشمه شیر و ماء معین. ان فی الجنة نهرا من لبن، لعلی و لزهرا لحسین و حسن. داره همون ابیات رو میگوید. گر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. ببینید یه وقتی بنده دارم این اشعار این حرفا رو کنار قبر امامزا در حضور شما در یک کشوری که مهد تشیع است میخوانم، یه کسی این ابیاتو دارد میگد که زیر چکمه های خشن متعصبی چون سلطان محمود غزنوی سنی و اونچنانی زندگی میکند که میگوید انگشت در جهان میگردانم و قرمتی میجویم، عنوانی که اون روز به شیعیان گاه میگفتن و گردن میزنم. یه کسی دارد اون زمان اینا رو میگد. اینه که عظمت فردوسی مشخص میشه که این مرد کیست و چه کرده است. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای. گرد زین بدایت گناه من است، چنین است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. چنان دان که خاک پی حیدرم. دلت گر به راه خطا مایل است، و تا اونجا که هر آن کس که در جانش بغض علی است، از او زارتر در جهان زار کیست. و ادامه مطالب که ابیات بلند این حکیم بلندگو و بناکننده کاخ نظم بلند است به تعبیر خود. خب، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، این کشتی نوح هست و کنعان میماند، به کوه پناه میبرد، غرق میشه. من آمن اون کسانی که ایمان میارن در کنار نوح هست. طوفان امروز هم هست، کشتی امروز هم هست، کشتیبان هم امروز هست، و بالاخره باید چشم رو گشود و این سخن زیبای پیامبر رو در گوش داشته باشیم و بدونیم که این بزرگوارانن که واقعا کشتی نجات هستند. البته انشاءالله ادامه آیات میماند از خواهم کرد. دیگه وقتی اینجا میرسد نمیتونه انسان نگه این جمله رو هم. بله، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، خود این بزرگواران هم فرمودن کلنا سفن النجاح، همه ما کشتی نجاتیم. اما خودشون هم فرمودن و سفینه الحسین اسرع. اما تو این 14 کشتی یک کشتی است که سریع و سیر حرکت میکنه، و سفینه الحسین اسرع. این کشتی مکتوبون انساق العرش ان یمین العرش حسینون سفینه و نجا و مصباح و هدا. به این به عبارت که عرض میکنم بر عرش الهی مکتوب که حسین سفینه نجات و اون مشعله فروزان هدایت جامعه بشریست. خدایا با آبروی قرآن و عظمت اولیات دلهای ما رو بیش از بیش به قرآن، به فطرت نبی مکرم متوجه و منور بگردان. توفیق استفاده و بهره بردن از آیات کریمه قرآن و تعالیم نورانی اهل بیت رو نصیب و روزی و بهره ما تا لحظات مرگ قرار بده. دست ما رو در دنیا و باز دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرد. صلوات ناد بفرمایید. شب ختم این محفل محترم است و من مشعوفم که در شب ختم این محفل به هر تقدیر پای ما به کشتی نجات نهاده شد انشاءالله، و ذکر مثل و اهل بیتی و نام این بزرگواران به صحنه آمد. این رو هم به فال نیک میگیرم و لطف حضرت باری تعالی که توجه و توسلمون در شب ختم محفل به خمسه طیبه آل عبا باشد و این بزرگواران. و خب هر شب ما در مجلس سعی کردیم که یه حدیث در فضیلت بانوی بزرگوار زهرای مرضیه سلام الله علیها و حدیث معروف رو هم که میدونید که اگر وقتی بنا اینها شد باز هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه است پدر فاطمه است، فاطمه است شوهر فاطمه است، فاطمه است و فرزندان فاطمه. این بانوی بزرگوار تو این کشتی هم یه محوریتی داره، تو این کشتی و سفینه نجات هم خدایا با آبروی این بزرگوار و فرزندانش دست ما از دامن او در دنیا و عقبا کوتاه نگرد. توفیق فهم درک شناخت به شخصیتش رو و حرکت در مسیرش رو به زنان و مردان دختران و پسران ما عنایت بفرما. خب من یه جمله فقط عرض میکنم کوتاه و بس از دیگه که باید میکنم این مقدار، که باز میبینیم که وقتی درون این کشتی هم پا میگذارید و این شخصیت رو همینطور که عرض کردن دیگه دریغم میاد شب ختم محفل این جمله گفتن، باز میبینید همین بانوی بزرگوارمون حدیث رو خوندن اون شب خدمت دوستان عزیز که دخترم فاطمه هنگامی که فردای قیامت به حشر پا میلهد پیراهنی در دست دارن که اون پیراهن خون فرزندش حسین رنگی است. یعنی میبینید همونجا هم باز بانوی بزرگوار زهرای مرضیه، همونجا هم باز فرزندش سید الشهدا و سفینه النجاح رو به صحنه می آورد، همونجا هم باز اون پیراهن در عین این که میاد برای تقاص و انتقام در این حال ابزار شفاعتی است برای امت. خداوند سبحان دلهای ما رو آماده و مستعد توجه بیشتر به بقالیان و اولیاء من قرار بدهد ان شاء الله.